الرحمن الرحیم. کتاب منطق شفا، صفحه اول، سطر اول. کتاب منطق 9 تا فن داره. ما فن اولش رو که مدخلی میخونیم، مدخل منطق، یعنی از اول میخوام شروع کنیم. میخواستم مقدمه کلام ابن سینا رو بخونم، گفتن که یه مقدمه هم جوزجانی داره، بد نیست که اونم خونده بشه. جوزجانی تقریبا تاریخ یا داستان آشناییش رو با شیخ و اصراری که برای نوشتن کتاب شفا داشت و اینکه ابن سینا چگونه کتاب شفا رو با تمام گرفتاری ها نوشت، داستان این رو ذکر میکنه. خب مناسبم است که این حالا اول بحث خونده بشه. کل کتاب شفا به 4 بخش تقسیم میشه. یکی بخش منطقه که در ابتدا آمده، دوم بخش طبیعیاته که به دنبال منطق میاد، سوم بخش ریاضیاته که بعد از طبیعیاته و آخر سرم بخش الهیاته. این 4 بخش رو شفا واجده. هرچدم منطقش دارای 9 تا فن، طبیعیاتش دارای 8 تا فن، ریاضیاتش 4 تا فن داره، حساب و هندسه و نجوم و موسیقی. الهیاتش هم 10 تا مقاله داره. فن دیگه به فنون تقسیمش نکرده، 10 مقاله براش گذاشته. کتاب به همین ترتیبی که عرض کردم هست: اول منطق، بعد طبیعیات، بعد ریاضیات و آخر سرش هم الهیات. حالا ابو عبید که از شاگردان ابن سیناست توضیح میده که این کتاب رو ابن سینا چگونه نوشت و در چه زمانی نوشت و گرفتاری‌هایی که در زمان نوشتن داشت چی بود. بعدم میگه من این داستان رو گفتم برای اینکه بدونی ابن سینا نتونسته این کتاب رو پی در پی تألیف کنه. بین قسمت‌هایی با قسمت‌هایی سال‌ها فاصله می‌افتاد. نمیتونسته، چون حاکمان اون زمان نمیذاشتن ایشون به کار علمی برسه. ایشون رو به کارهای اجرایی دعوت میکردن، وقتش رو تلف میکردن و ناچار میشده در لابلای وقتها این کتاب رو بنویسه. ولی وقت خالی برای نوشتن نداشت مگر اون وقتی که پنهان شده بود، که در زمان پنهانی بسیاری از این کتاب رو نوشت. بعد که 2 مرتبه آشکار شد، باز 2 مرتبه کارش تأخیر افتاد. اینا رو ایشون در این داستان میگه. من دیگه لازم نیست از خارج توضیح بدم، فقط عبارات رو میخونم، معنا میکنم. اگه جایی لازم بود توضیح داده بشه توضیح عرض میشه. این مقداری که مقدمه ابی عبیده، این تقریبا یه داستانه، مطلب علمی توش نیست که بخوام از خارج بگم بعدم تطبیق کنم، فقط همون داستان رو میخونم و معنا میکنم. عرض کردم صفحه اول است و سطر اول. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و علیه انیب. الحمدلله رب العالمین و صلات و علی محمد و آله اجمعین. هذا کتاب شفا لشیخ رئیس ابی علی، علی ابن حسین ابن عبدالله ابن سینا، لقاه الله ما یلیق و به احسانهی. ضمیر به احسانهی برمیگرده به خدا. خدا برخورد کند با ابن سینا به همون صورت که لایق احسان خداوندی است، یعنی با احسانش با او برخورد کنه نه با عدالتش. و این دعای همه ما هست که خداوندا با فضلت با ما رفتار کن نه با عدالتت. با عدالت اگه رفتار کنی همه ما هلاکیم. با فضلت رفت با ما برخورد کن که همونطور که در دنیا به فضل خودت گناهانمون رو ندیده گرفتی و نعمت دادی، در آخرت هم ندیده بگیر نعمت بده. و فی صدرهی، در صدر این کتاب کلام ابی عبید عبدالواحد ابن محمد جوزجانی است. اینا رو مصحح نوشته که کتاب شفا رو داره تصحیح میکنه. در ابتدا خواسته مقدمه ای رو از ابو عبید بیاره، بعدم که دیگه وارد کلام خود ابن سینا میشه. قال ابو عبید: احمد الله علی نعمه و اسأله التوفیق لمرضاته و اصلی علی نبیه محمد و آله صلی الله علیه و سلم. و بعد: فقط کانت محبتی للعلوم الحکمیه و رغبتی فی اقتباس المعارف الحقیقیه. این دو امر، یکی این که من به علوم حکمیه محبت داشتم، دوم این که رغبت داشتم در این که معارف حقیقیه رو اقتباس یعنی اکتساب کنم. محبتم نسبت به علوم حکمیه یعنی به حکمت. علوم حکمیه همونطور که عرض کردم سه تاست: طبیعیات، ریاضیات، الهیات. منطق هم مقدمه هست، پس مجموعا میشه گفت چهار تا. همین چهار بخشی که شفا برش مشتمله به اون سه تاش میگن علوم حکمیه. به منطقش هم که میشه من میشه مقدمه این علوم حکمیه. محبت من به علوم حکمیه و رغبتی که در اقتباس یعنی اکتساب و به دست آوردن معارف حقیقیه داشتم، دعتانی الال اخلال به بلادی. این دوتا من رو دعوت کردن، اون محبت و اون رغبت من رو دعوت کردن که اخلال به بلادم بکنم، خلل بر بلدم وارد کنم. اخلل بالمکان یعنی از اون مکان مهاجرت کرد و اون مکان رو ترک کرد، یعنی باعث شد که من از شهر خودم، از اون محلی که متولد شدم بودم و بهش انس داشتم، مهاجرت کنم و بیرون برم.
محبت
این حال ما غلط رایج رو میگیم. فارسی محبت نمیگه، فارسی میگه محبت. من هم دارم فارسی حرف میزنم، این غلط ها رو ندیده بگیرید. عبارتان آخره هم دیگه است. معارف حقیقیه با علوم حکمیه فرقی نداره. این دوتا جمله یکی عطف تفسیر بر دیگری است. دوتا مطلب درست به ظاهر دوتا مطلبه، ولی در معنا یکیه. ایشون چون در ظاهرم دوتا زمین تصنیه میاره، میگه دعتانی، این دوتا منو دعوت کردن به اینکه بلادم رو ترک بکنم و از شهر خودم غایب بشم و غایب بشم. ول مهاجره الى مستقر الشیخ رئیس ابی علی ادام الله ایامهو من البلاد. من البلاد، بلاد بیان برای مستقر. پس من البلاد رو با مستقر رو یه جا معنا میکنیم. مهاجرت کنم به شهری که محل استقرار ابو علی بود، یعنی شهر خودم رو رها کنم، از اینجا غایب بشم و مهاجرت کنم به شهری که مقر سکونت ابو علی بود. الى مستقر شیخ رئیس من البلاد، یعنی از بین شهرها اون شهری که مستقر ایشون بود انتخاب کنم، شهر خودم رها کنم، اون رو انتخاب کنم. از کانه، چرا من به علوم حکمیه توجه داشتم، چرا سراغ ابو علی رفتم؟ خب علوم حکمیه رو کسان دیگه هم میتونستن تدریس کنن، شاید تو شهر خودم هم استاد علوم حکمت بود و ناچار نبودم شهر رو رها کنم، ولی چرا ابن سینا رو انتخاب کردم برای استادی؟ داره جواب میده که ایشون با بقیه فرق داشت. از کان ما وقع علیه من خبرهی و ارز علیه من کلامهی یختز المیل علیه. آن خبری که به من رسیده بود، آن چه از خبر او به من رسیده بود و آن چه از کلام او بر من عرضه شده بود، یعنی چیزهایی که دیگران نقل می‌کردند، عظمت‌هایی که از دیگران درباره ابو علی می‌شنیدم و کلماتی که دیگران برای من نقل می‌کردند که ایشون در جلسه درسش اینطور گفت، اینطور نوشت، هم اخباری که در تعریف ایشون می‌شنیدم، هم کلماتی که از ایشون بر من عرضه می‌شد، یقتزل میل الی، اقتضا می‌کرد که من تمایل به ایشون پیدا کنم و به سمتش برم. چون یه نفر پر آوازه بود و به خاطر این آوازه زیادی که داشت شخص رو به سمت خودش جذب میکرد. انقدر ایشون در سن جوانی قوی بود که ابو ریحان در سن پیری به شروع میکرد. میپرسید تو این مسئله رو چطوری حل میکنی؟ حتی در حین احتضار ابو ریحان ابن سینا پیشش حاضر میشه، در حال احتضار. بعد ابو ریحان میپرسه فلان مسئله چطوری حل کردی؟ اشخاصی که اون دور و بر بودن به ابو ریحان میگن وقت سوال نیست، تو الان در این حالی چطوری داری سوال میکنی؟ که ابو ریحان جواب میده بدانم و بمیرم بهتر است یا ندانسته بمیرم؟ بذار مطلب رو بفهمم و بمیرم. از یه جوانی که سن شاید کمتر از 20 ساله داره سوال میکنه، یه پیرمردی که اون هم یه پیرمرد معروف مثل ابو ریحان بیرونی در از ابن سینا سوال میکنه. در زمان خودش ابن سینا معروفیت تام پیدا کرده بود. لذا ایشون میگه اون چه ما از ایشون میشنیدیم اقتضا میکرد که من به سمتش برم. یقتزل میل الی عن سایر ما یذکر به هذه الصناعه، عن سایر من یذکر به هذه الصناعه. کلمه میل مثل کلمه رغبته. رغبت با الا متعدی بشه یا با ان یا من متعدی بشه فرق میکنه. با الا متعدی بشه یعنی کشش به سمت مدخول الا، با ان متعدی بشه یعنی اعراض. میل هم همینطوره. المیل الی ان سائل من اقتضا میکرد که ما به سمت ابن سینا میل کنیم و از اساتید دیگر حکمت اعراض کنیم. هر دو رو با هم گفته، هم میل رو گفته هم اعراض رو گفته. هم میل به ابن سینا پیدا کنیم، هم اعراض از دیگران پیدا کنیم. این آوازه نیکی که ابن سینا داشت اقتضا میکرد که میل پیدا کنیم الی، یعنی به ابن سینا، و اعراض پیدا کنیم ان سائر من یذکر به هذه الصناعه، سائر کسانی که به این صناعت یعنی صناعت حکمت ذکر میشدن، یعنی اسمشون برده میشد که اینها صاحب این صنعتن. ما از سایرین که اسم این صنعت رو که این صنعت رو داشتن و معروف بودن به این که صنعت حکمت رو دارند اعراض کردیم، به خاطر این که دیدیم ابن سینا سرآمد همه است، خواستیم که به سمت او بریم، به سمت دیگران بریم. از دیگران که حتی شاید در شهر خودمون هم موجود بودن اعراض کردیم و به سمت او رفتیم. و یعتزی الی هذه الجمله، این یعتزی رو توجه کنید، عطف بر یذکر، عطف بر یقتزی نگیرید. عطف بر یقتزی بیرید معنا نمیشه، عطف بیرید بر یعتزی. سائر من یذکر به هذه الصناعه و ینتسب الی هذه الجمله، یعتزی یعنی ینتسب، کسانی دیگری که نسبت داده میشدن به این مجموعه. مجموعه یعنی مجموعه حکمت که گفتم 4 تاست یا 3 تاست، طبیعیات است و ریاضیات و الهیات. کسانی منصوب به این مجموعه بودن، جمله یعنی مجموعه، کسانی منصوب به این مجموعه بودن و من از این منصوبین دست کشیدم و به سمت ابن سینا رفتم، اعراض کردم از کسانی که یذکر به هذه الصناعه، یعنی ذکر می شد به این صناعت، یعنی گفته می شد این صناعت رو این شخص داره، یعنی نام او با نام این صناعت همراه بود. مثلا میگفتن فلانی حکیمه، یعنی اسمشو میبردن، صفت حکمت هم بهش میدادن، اون شخص با این صفت ذکر میشد، یعنی با صفت حکمت ذکر میشد. و یعتزا الی هذه الجمله، نسبت داده میشد به این مجموعه، یعنی همون که عرض کردم بهش میگفتن دارای این صنعت، دارای این مجموعه هست، اسمشو حکیم میذاشتن. من به خاطر آوازه ابن سینا به سمت ابن سینا میل کردم و از این گروه اعراض کردن. وقت کان بلغنی من خبرهی انهو مهرفی هازه العلوم، خبری که به دست من رسید این بود که ایشون مهارت پیدا کرده در این علوم، نه فقط وارد شده، ملای این علومه، نه فقط یه دستی در این علوم داره. میدونید که شخصی که ملای علمی باشه ازش هر چی در مورد اون علم سوال کنی جواب میده. مثلا مثال که میخوام بزنیم، ماها تو بعضی مثالا گیر میکنیم، اما یه ملای اون علم باشه مثال که بخواد بزنی 10 تا مثال ردیف میکنه برات. این پیداست که تو اون علم قویه. حالا ابن سینا هم همینطوره. ابن سینا سعیش تو شفا اینه که مثال نزنه، خیلی کم مثال میزنه، به خصوص در قسمت‌های غیر منطقش، و یه مقدار زیادی از دشواری کلامش همینه که ایشون سعی بر این داره که مثال نزنه، مطلب کلی میگه. تو منطق یه ذره مثال زده، یه خوره آسون کرده مطلب، اما در جای دیگه اینجا نیست. ولی اینطور نیست که در مثال توقفی داشته باشه، ایشون مثال راحت پیدا میکرده، از ریاضی و طب و فلسفه از همه جا مثال میده. شما الان ملاحظه کنید تو کتاباش از همه علوم مثال هست. یعنی کسی میخواد کتاب شفا رو بخونه، بر تمام علوم رایج در زمان میشه باید مسلط باشه تا بتونه حرفایشون رو بفهمه. یعنی نه که خودش مسلط بوده، کتاب رو هم جامع قرار داده. حالا من شنیدم از بلغنی من خبر ابن سینا که انه مهر فی هذه العلوم، در این علوم به مهارت رسیده، ماهر شده. در حالی که هو حدثان لم یستبه به شباب، حدث یعنی جوان، در حالی که جوان است هنوز شبابش به نهایت نرسیده. میدونید که انسان در مقطعی از سنش کودک شمرده میشه، بعد نوجوان، بعد جوان، بعد میگن عاقل مرد، بعد میگن پیرمرد، بعدم میگن سن کهولت، بعدم دیگه ظاهرا نداریم دیگه، بعد تموم میشه. حالا ایشون جوانی رو مثلا تا سن 40 تقریبا میشه گفت جوانی هست، ایشون به سن 40 نرسیده، یعنی هنوز لم یستبه به شباب، شبابش کامل نشده، به نهایت نرسیده، به اون آخر شباب هنوز نرسیده، جوانیست که به آخر نرسیده. حالا بعد ذکر میکنه 32 سالشه، وقتی که در این نامه می‌نویسه میگه که ایشون 32 ساله بود که من باش تماس داشتم و سن 40 سالگی شفا رو تموم کرد. 8 سال طول کشیده. گفته میشه 2 سه روز نوشته، به این دروغه. ایشون میگه 8 سال طول کشیده. منتها 8 سال طول کشیده، 8 سال به خاطر اون کارهای اجرایی که داشته. ولی اگه کار اجرایی نداشت، بعید نیست در ظرف 2 ماه تموم میشد. چون در ظرف 20 روز 6 فن طبیعت رو نوشته. در ظرف 20 روز 6 فن طبیعت رو نوشته. و اگر وقتش آزاد بود، بعید نبود که کل شفا رو در ظرف 2 ماه می‌نوشت. حالا بعداً هم میگه هیچ کتابی هم پیشش نبود. هر چی بود از طبیعت، یعنی از حافظش میگفت. هیچ کتابی هم پیشش نبود. حتی اقوال یونانیان سابق رو داره نقل میکنه تو کلماتش. همه رو رد میکنه. کلام ارسطو رو میاره. گاهی عبارات ارسطو رو میاره. ابو عبید میگه اصلا کتابی پیشش نبود. حتی کتاب ارسطو. و ایشون اینطور بوده، اولی که میخواست کتاب بنویسه به این صورت مینوشته، فصلها رو عنواناشو میآورده، عنوان فصول رو ذکر میکرده، اول فصلبندی میکرده، بعد مطالب ذیل هر عنوانی رو مینوشته. یعنی اولی که وارد یه مقاله میشده یا یه کتاب یا یه فن، ایشون تمام اون فن رو به صورت خلاصه توی فصول میآورده، عناوین فصول، فصل یک این عنوان، فصل دو اون عنوان. بعد که عناوین تموم می‌شده، شروع می‌کرده هر یک از فصل‌ها رو می‌نوشته. و چقدر مسلط بوده که این عناوین می‌دونسته در این فن می‌خواد از چه بحثی شروع کنه و چه بحثی رو مطرح کنه. تمام بحث خلاصه به صورت خلاصه تو عناوین می‌آورده، بعد به صورت تفصیل تو خود فصل ذکر می‌کرده. و این کار مهمی هم است و هر کتاب نویسی باید این کارو بکنه. در روش نوشتن کتاب همینه که باید اول فصول، مقالات، ابواب همه تنظیم بشن، بعد اون وقت شروع بشه به نوشتن که آدم بدونه میخواد چیکار بکنه. و هو حدثان لم یستبه به شباب، شباب به او هنوز جوانی او هنوز کامل نشده بود، یعنی جوانیش به نهایت و پایان نرسیده بود که بره توی مرحله بعدی عمر که دیگه بهش نگن جوان، بگن مثلا عاقل مرد. ولا اربا علل اقدین من العمر، اربا یعنی بالا نرفته بود، رابیه تپه رو میگن رابیه، اون که یه مقدار از زمین بلنده بهش میگن رابیه. ربا هم که گفته میشه یعنی اضافه بر مال، مثلا قرض میده ربا میگیره، یعنی اضافه شو میگیره، اصلش رو میگیره اضافه شو میگیره. اینجا اربا یعنی بالا نرفته بود بر دو عقد از عمر. عقد در البته در لغت عقد ثبت شده، ایشون عقد ثبت کرده، نمیدونم چرا این مصحح عقد ثبت کرده، چون مصحح هم عرب بوده نمیشه نسبتش داد به خطا، ولی تو لغت من نگاه کردم عقد ثبت شده. عقد معانی مختلف داره، یکی از معانی که در علم حساب گفته میشه عبارت هست از اون شماره های که با صفر میاد، 10 20 30 40 50 60 70 80 90، این از 10 تا 90 رو میگن عقد، هر یک رو. عقدین یعنی 10 دو تا 10 تا، یعنی هنوز به عمرش به 20 نرسیده، هنوز عمرش به 20 نرسیده ماهر شده در این صناعت. معروفه که ایشون میگه که تا 18 سالگی درس میخوندم، بعد از 18 سالگی هیچ علمی بر علم من اضافه نشد، بعد از اون در اون علمی که آموخته بودم پخته شدم، از 18 سالگی به بعد زمان پختگیم بود، زمان اکتسابم نبود، من تا 18 سالگی تمام علومی که میخواستم کسب کنم کسب کردم. از ایشون معروفی که میگه اینطور، 18 سالگی یعنی قبل از اقدین به قول ایشون، یعنی قبل از 20 سال. ولا اربا علل اقدین من العمر، بالا نرفته بود به 20 از عمر برسه، یعنی قبل از این که به 20 برسه مهارت پیدا کرده بود در این علوم. و انه کثیر التصانیف، باز به من رسید، قد بلغنی من خبره انه مهر، در حالی که جوان بود و به 20 هم نرسیده بود. و بلغنی انه کثیر التصانیف، به من رسید که ایشون تصنیف زیادی هم داره، یعنی زیاد نوشته. الا انه قلیل الظن بها، بخلش نسبت به تصانیفش کمه. اینو ابو عبید داره عیب میگیره و واقعا یکی از عیوب بزرگ ابن سینا هم بوده. ایشون وقتی ازش درخواست میشد کتاب بنویسه، کتاب مینوشت به خود درخواست کننده تحویل میداد، درخواست کننده هم میبرد، بلا یا گم میکرد یا به هیچی نمیداد. و این به خاطر این بود که ابن سینا به نوشتش بخل نداشت، اگه به نوشته بخل داشت میگفت اینو بگیر ببر بخون بعدم بیار. خیلی از کتاب ابن سینا به همین طریق گم شده که دیگران بردن و اگه نبردن. ایشون هم همینو داره ایراد میگیره، الا انه، یعنی همه کارش خوب بود، تصانیفش زیاد بود، ولی بخلش نسبت به این تصانیف کم بود. مصنف باید به کتابش بخیل باشه، سعی کنه کتابشو نگه داره، نه بخل یعنی مطالبشو در اختیار دیگران نذاره، خود کتابو بخل داشته باشه، یعنی کتابو در اختیار خودش نگه داره، نذاره از بین بره. و ایشون این کارو نمی‌کرده. معروفه هر رساله ای که ازش می‌خواستن بنویسه رساله رو می‌نوشته، تحویل خود درخواست کننده می‌داده و درخواست کننده می‌برده. حالا ایشون بعداً اشاره می‌کنه، میگه بسیاری از کتب ابن سینا در اختیار ما نبود به خاطر اینکه دست دیگران بود، هرچند بهشون التماس می‌کردیم نمی‌دادن، ناچار می‌شدیم به خود ابن سینا مراجعه می‌کردیم که دوباره یک کتاب دیگه بنویسه. که این شفا هم همینطور شده، میگه ابن سینا حواله داده به کتاب‌های دیگه، گفتیم کتابی دیگه در اختیار ما نیست، کتابی که شما قبلا نوشتید در اختیار ما نیست، یه دوباره بر ما بکن که بعد شروع کنه بنویسن شفا. الا انه قلیل الظن بها، ایشون زن یعنی بخل به این تصانیفش نداشت. و رغبت فی ضبط نسخها، این عطر بر زنه، قلیل بر سرش در میاد، یعنی الا انه قلیل رغبت فی ضبط نسخها، رغبتی به ضبط نسخ این تصانیفش نداشت، یعنی این تصانیف رو نسخهاش رو حفظ نمیکرد، ضبط نمیکرد، همونطور که عرض کردم میداد به هر کسی که درخواست کرده بود. فحقت رغبتی فی قصدها، خب با این توصیفاتی که گفتیم، اولا آدم ماهری است، ثانیاً اگرچه تصانیف کسی رو دلیل، تصانیفش بین همه نیست، در دست افراد مخصوصه، لذا همه نمیتونن بهره مند بشن. این دوتا عامل باعث شد که من ناچار بشم شهرمو ترک کنم برم سراغ خودش و بهش بگم که حالا که ما دسترسی به نوشتای تو نداریم، بیا خودت مستقیم بر ما املا کن، حرفاتو به ما بزن. فحقت با فای تفری میده بر حقت، یعنی ثبتت رغبتی فی قصدهی، رغبت من در قصد ابن سینا و در این که تصمیم میگیرم به سمتش برم تثبیت شد، یعنی با توجه به این امور که هم اون ماهر بود هم تصانیفش در اختیار همه نبود، این باعث شد که من به سمتش برم و ملازمتهی یعنی همراهی بدون انفکاش داشته باشم، شب و روز با او باشم، حتی تو اتاقی که اون میخوابه من بخوابم. ابن سینام که ازدواج نکرده بود، مجرد بود، همه میتونستن تو اتاقش بخوابن. و ملازمتهی یعنی همراهی بدون انفکاک، ول الهاه علیه، اصرار کنم برش، یعنی ولش نکنم. ولی یه روز میره در خونه بهش میگه که این کتاب شروع کن، اونم میگه نمیتونم، میرم برمیگرده خونش. این میگه نه، رفتم تو خونش ساکن شدم، تو همون اتاقی که میخوابید و بلند میشد ساکن شدم، دائما کنار گوشش میخوندم، اصرار میکردم فلان کتاب فلان کتاب. ول التماس منه ان یهتم به تصنیف، درخواست میکردم از او که اهتمام کند به تصنیف، یعنی دوباره شروع کنه به نوشتن. اون وقت هم ضبط نبوده که نوارشو بگیره، کتابش هم در اختیار این اون بوده، ناچار میشده به سمت خودش بره. و وهتم به ضبط، هم بهش میگفتم بنویس، هم میگفتم ضبطش کن، کتاب تو این اون نده، کتاب دست خودت نگه دار، بذار حداقل کسانی بیان مثل ماها از روی کتابت بنویسن، تکثیر بشه، تکثیرشو بین بقیه پخش کن، اصل کتاب دست خودت باشه. فیممتهو و هو به جرجان، یممتهو یعنی قصد تو، یممه یعنی قصد، من او رو قصد کردم در حالی که او در جرجان بود. جرجان یکی از شهرهای ترکمنستان که الان تو ترکمنستان، ایشون قبلا اونجا بوده با ابوریحان، ابوریحان هم اونجا بوده، ابوریحان بیرونی تو جرجان ساکن بود، ایشون هم تو جرجان ساکن. بعد که سلطان محمود غزنوی نامه می‌نویسه به سلطان خوارزم که تمام دانشمندان تو بفرست پیش من، دیگه ابن سینا از خوارزم این از جرجان بیرون میاد. حاکم خوارزم به ابن سینا میگه که سلطان محمود غزنوی نامه‌ای نوشته، دست قاصد داره میاد، من از مضمون اون نامه مطلعم، شماها رو میخواد، درخواست کرده که من شما رو بفرستم غزنین، هر کی میخواد بره غزنین بمونه، هر کی نمیخواد قبل از این که نامه دست من برسه فرار کنه، و الا نامه دست من رسید من همه رو باید بگیرم تحویل بدم، به خاطر اینکه سلطان قویه نمیتونم مخالفتش کنم، قبل از این که نامه دست من برسه برید بیرون که من مجبور نشم شما رو تحویل بدم. ابن سینا و اون طبیب مسیحی دو نفری میان بیرون از خوارزم که بعد توی ترکمنستان، توی صحرای ترکمنستان به تشنگی برخورد میکنن. ابن سینا به هر زحمت شده بالاخره جون سالم به در میبره، پزشک مسیحی میمیره و ایشون خودشون میرسونه به همدان که دیگه بعدش میره توی قسمتهای دیگه که همدان در اختیار سلطان محمود غزنوی نبوده، در اختیار نبوده. علت این نبودنش هم بود که بر همدان در اون زمان زنی حکومت میکرده، سلطان آماده میشه برای جنگیدن با این زن. زن نامه می‌نویسه به سلطان محمود غزنوی که اگر بیایی منو شکست بدی افتخاری برات نیست، میگی که یه زنی رو شکستم، چه اهمیت داره شکست زن، چه اهمیت داره، اگرم بیا از من شکست بخوری که خیلی آبروریزیه، پس بهتره که راه نیفتی. خب استدلال خوبی میکنه. سلطان محمود هم می‌بینه استدلال کامله، اقدام نمیکنه، لذا اون قسمت میمونه دسته اونها، یعنی قسمتی از ایران تحت تسلط سلطان محمود نمیاد، نه که نمیتونسته، دیگه نمیخواسته بگیره با این حرفی که اون زنه براش میزنه. بعدم دیگه بعد از اون زن اون پادشاهان بعدی مثل شمس الدوله، این الدوله اینا میان که ابن سینا در اون زمان وارد همدان میشه، وارد ری و بعدم همدان. اما ایشون میگه وقتی در جرجان بود من قصدشو کردم، فیمم تو هو و هو به جرجان. البته من این تیکرم از کنم، این ابو عبید جوزجانی بوده. جوزجان رو بعضی ها همونطور که جرجان رو معرب گرگان گرفتن و اشتباه کردن، جوزجان رو هم بعضی ها معرب گرگان گرفتن و اشتباه کردن. نه جوزجان گرگانه نه جرجان گرگان. گرگان توی استان گلستان الان تو مازندرانه، جوزجان تو خوارزم بوده، تو ترکمنستانی که الان دست که الان مستقل شده، قبلا دست شوروی بوده، قبلا دست ایران بود، شوروی از ایران گرفت. جوزجان هم الان تو افغانستانه، الان استانی به نام جوزجان تو افغانستان هست و معرب گرگان نیست. ابو عبید هم جوزجانی بوده، یعنی افغانی بوده و میاد جرجان، یعنی میاد ترکمنستان، از افغانستان میاد ترکمنستان. و سنه قریبون من اسنه و سلاسی نسنه. الانی که من قصد کردم که برم پیش او، اون وقتی که او ماهر در علوم شد قبل از 20 ساله بود. حالا که من قصد کردم برم پیش او، سنه قریبون من اسن و سلاسین سن، 32 سالشه، نزدیک 32 ساله. عبارت توجه کنید، قد بلیه به خدمت سلطان و تصرفی فی عمله، مبتلا شده. خدمت سلطان رو ایشون یکی از ابتلاعات و مصیبت‌های ابن سینا میبینه، همونطور که صدرا میگه. صدرا اعتراض میکنه، میگه چرا وقت تو صرف طب کردی؟ چرا وقت تو صرف وزارت کردی؟ اعتراض صدرا بر ابن سینا در وزارت وارد نیست، وزارت رو ابن سینا مجبور بوده. و بعدم فرار میکنه، مخفی میشه، بعدم که از مخفیگاه درش میره اذیتش میکنه، که باز دوباره فرار میکنه میره اصفهان، اونجا هم باز گیر میکنه. نه چه شخص مهمی بوده، پادشاهان دلشون میخواسته اینو وزیرشون کنه، وزیرشون بشه، لذا برش نمیکردن. ولی اگر رها میشدن خوش به اختیار تو کار اجرایی نمیرفته، همون کارهای فرنگی خودش رو میکرده. و قد بلیه به خدمت سلطان و تصرفی عملی، مبتلا شده. مبتلا شده به خدمت سلطان و تصرف در کارهای سلطنت، یعنی همون وزارت اینا که گفتم. و قد شغل ذلک اوقاته، پر کرده این خدمت سلطان اوقاتش شده، یه وقت فراغت براش نذاشته. حالا یا خود سلطان کار داره یا عمال سلطان حاجت ها ازش میخوان و این همش مشغوله برآوردن حاجت دیگرانه. فلا انتهزو الا فرس الخفاف، یعنی با وجود این که وقتش پره، دیگه من فرصتی برای استفاده از ابن سینا ندارم. من وقتی رسیدم که ایشون تمام وقتش پره، یه فرصتی ندارم مگر فرصت‌های خفاف، یعنی از این فرصت‌های کم، لابلای اون مشغولیت‌ها اگر یه فراغتی داشته باشه، یه چیزی به من بگه یا من یه چیزی ازش بپرسم. انتهاز فرصت یعنی غنیمت شمردن، یعنی بهره بردن. غنیمت نمی شمردم، بهره نمی بردم مگر از فرصت‌های کم که در لابلای این اشتغالات وجود داشت و من باید از این فرصت‌ها حداکثر استفاده رو می کردم، دیگه راه بر من بسته بود. و استملیته فیها، استملیته یعنی ازش طلب املا کردم، بهش گفتم حالا که نمی نویسی بگو من می نویسم، تو حرفشو بزن من کتابشو می نویسم. استملیته فیها یعنی در اون فرص خفاف، در اون فرصت‌های کم از او طلب املا کردم، شیئا من المنطق و طبیعت، گفتم بخشی از منطق رو بخشی از طبیعت رو بر من املا کن که من بنویسم کتاب دست من باشه. و اذا دعوته الى التصانیف الكبار، وقتی میخوندمش دعوتش میکردم به این که بیاد تصنیف‌های بزرگ رو بر من انجام بده، یعنی کتاب‌های مفصل بنویس و الى شروح، یه شرحی مثلا مطالب رو شرح بده، نه شرحی بر فلان کتاب بنویس. شأن ابن سینا عجل از این بوده که کتاب دیگران شرح بنویسه، کتاب مستقل بنویسه، شرح بده مطالب فلسفی رو، یعنی مطالب علمی رو بر من شرح بده، نه شرحی بر کتاب بنویس. خود ایشون هم تعلیقاتی نوشته، تعلیقات شرحه، شرح بر کتاب خودشه، بر نوشته‌های خودش یا بر مطالب فلسفی. بعضی قسمت های تعلیقات تعلیق بر همین کتاب شفاست، بعضی هم تعلیق بر اصل فلسفه است. و الی شروع وقتی دعوتش میکردن که تصنیف های بزرگ رو بنویسه، یعنی کتاب های بزرگ رو بنویسه و شرح بده برای من مطالب را، احال علی ما عمله من الشروع، حواله میداد به اون چه که انجام داده بود من الشروع، یعنی میگفت قبلا من این مطالب رو شرح دادم، برید تو فلان رساله‌ام یا تو فلان کتابم بخون. دیگه کتاب جدید بر ما نمی‌نوشت، فرصتش هم نداشت. بعد میگه که من دیدم این کتابایی که ایشون نوشته دست خودش نیست، من از کجا پیدا کنم؟ به بعضی هم که مراجعه میکنم کتابو دادن به من نمیدن، میگن کتاب مال خودمونه. بخت بوده در خیلی ها، الان هم بر بعضی هست که بسیار کار بدیه. احال علا ما عمله من الشروع و صنفه من الکتب فی بلاده، حواله میداد ما رو به اون شروعی که انجام داده بود و به اون کتبی که تصنیف کرده بود در بلاد خودش، در شهری که بود، در شهری که اولا بود و در شهری که بعدا می آمد، کتاب های تصنیف شده بود ما رو به اونجا حواله می داد که ایشون شهر اولش بخارا بوده، چون پدرش بلخی بود، خودش تو بخارا دنیا می آد. بله؟ بخارا الان مرز چینه احتمالا، الان تو افغانستان نیست. بخارا احتمالا الان تو افغانستان نیست، من الان یادم نیست، ولی بخارا احتمالاً الان تو مرز چینه، شاید تو تبت باشه، شاید بلخ الان تو چین، توی افغانستانه، ولی بخارا تو افغانستان نیست. تاجیکستانه؟ بله دیگه، تاجیکستان هم باشه هم مرز چین میشه بیره. تاجیکستان و ترکمنستان و اون قسمت های بعدش کشور توران قدیمه، همونی که افراسیاب روش حکومت میکرد و همیشه با ایران جنگ داشت. وقت کان بلغنی تفرقها و تشتتها، به من رسیده بود که این کتبیشون متفرقه، متشتته، یه جا جمع نیست، پراکنده است، دست این و اونه. یعنی اینطور نیست که یک کتابخونه باشه من برم کتابایشون رو مراجعه کنم، یا دست یه شخصی باشه مثل خودش که من به کتاباش مراجعه کنم، دست این و اونه. و زن و یعنی بلغنی زن و من یملک نسختن منها بها، بها متعلق به زنده، زمینش هم به نسخه برمیگرده، زمین منها به کتاب برمیگرده. به من رسیده بود که بخل میکند کسی که نسخه از این کتب رو مالک است، بخل میکند بها به این نسخه، یعنی اگه بهش مراجعه کنی نمیده. میدونستم که کسانی که این نسخه دستشونه در اختیار من نمیذارن، خودش هم این نسخه رو نداشت، نسخه هم پخش شده بودن، ناچار شدم که باز بهش اصرار کنم که نه، این حواله نده منو به کتابای دیگر، بیا بر من کتاب بنویس. و اما هوه، اما خودش شیخ بله؟ نه به بلاد، به چه ها نصبه؟ زمیر بها رو بگیرین به نسخه، بها رو متعلق بدید به زن، یعنی بخل میکرد اون کسی که این که نسخه از این کتب دستش بود، بخل میکرد بها، یعنی به این نسخه، این نسخه در چنگش گرفته بود، حاضر نبود به دیگری بده. اما هو فلم یکن من عادتهی ان یخزن لنفسهی نسختن، خود شیخ عادتش این نبود که برای خودش یک نسخه نگه داره، هیچ کدام از نسخ رو نمی‌نوشت، هرچی می‌نوشت عرض میکنن به اون درخواست کنندگان میدن. کما لم یکن من عادتهی ان یحرر من الدستور و یخرج من الثبات، عادتش هم این نبود که از کتابی و دفتری چیزی بنویسه، اینطور نبود کتابی جلوش باز باشه بعد از روم کتاب می‌نوشته، حتی از کتاب خودش هم نمی‌نوشته، از اون کتاب خودش هم نمی‌نوشته. مثلا شما به سه تا کتاب ابن سینا مراجعه کنید، عبارت‌ها تقریبا عین همه، نجات، شفا، مبدا و معاد. این سه تا مراجعه کنید، بخشایی که مشترکن عبارتشون یکیه. بعضی جاها حتی یه واو هم با هم فرق ندارن. بعضیا میگن این شأن ابن سینا نبوده که از رو کتابش کتاب دیگری بنویسه. ایشون داره شهادت میده که ایشون اصلا از رو کتاب نمی‌نویسه، حتی از کتاب خودش. پس چجوری میشده که عین اون کتابی که تو اون عین اون عبارتی که تو شفا بوده توی نجات هم میاره؟ این خیلی مطلب مهمیه. و از این مطلب من در یه جا استفاده بردم که اون عملا اشاره میکنه. ابن سینا حافظه فوق‌العاده قوی داشته. یک بار معنا رو به قالب الفاظ در می آورده. وقتی که این معنا به قالب لفظ در می آمده، هم معنا حفظش بوده هم لفظ. وقتی می‌خواست کتاب دیگه بنویسه، همون الفاظی که در نوشتن اون کتاب تو ذهنش جا گرفته، همونها هم الان می آمدن جلوی ذهن. باز با همون الفاظ می نوشته. نچه حافظ قوی بوده؟ نه تنها مطلب تو ذهنشه، با همون عباراتی که قبلا نوشته بوده، همون عبارات هم تو ذهن بوده. وقتی می‌خواسته بنویسه، همون عبارات می‌اومده تو ذهن. نی در اختیار خودش نبوده، همون عبارات نوشته. من از این مطلب در یه جای اشارات استفاده کردم. در اشارات ابن سینا میگه که پیغمبر وحیی که بهش میشه به عبارتی که خودش می‌سازد این وحی رو بیان می‌کند. این حرف خیلی حرف باطلی به نظر می‌رسه. یعنی پیغمبر بهش وحی می‌شده، بعد با عبارات خودش قرآن می‌آورده. در حالی که ما معتقدیم قرآن کلماتش هم از خداست. نه که کلماتش رو پیغمبر ساخته باشه. هم معنا رو خدا می‌داده، هم الفاظ خدا می‌داده. اینو بعضی‌ها از ابن سینا گرفتن، ولو به نام خودشون تموم کردن. نگفتن ابن سینا گفته. گفتن که پیغمبر انشای خودش بوده، قرآن انشای خود پیغمبره، معنا از خداست، الفاظ از پیغمبر. این ابن سینا توی اشارات در نمط دهم میگه، البته بحث قرآن نداره، به طور کلی اصلا وحی مطرح میکنه، اینطور میگه، میگه پیغمبرا وحی که بهشون میشه الفاظ خودشون میارن. همین اندازه توضیح میده. خب این بعد اگه ما توسعهش بدیم در مورد قرآن هم صدق میکنه، وقتی شوال برای ابن سینا وارد میشه، قرآن الفاظش از پیغمبر نیست، الفاظ قرآن از خداست. ولی ابن سینا در یه جای دیگه، در اونجایی که بحث خواب رو مطرح میکنه، بعدم میگه وحی مثل خوابه که ما حکم خواب هم باید در وحی اجرا کنیم، در اونجا میگه اگر خوابی واضح بر متخیله وارد شد، چنان واضح بود که متخیله نتونه شکایت کنه، این همون خواب رو نقل میکنه که دیگه احتیاج به تعبیر نداره. یعنی اگر از عالم بالا صورتی بر ذهن من وارد شد، من اون رو تو خواب میبینم، اگر اون صورت مخفی وارد بشه، متخیله تصرف میکنه درش و فردا که من بیدار میشم باید تعبیرش کنم، چون چه من دیدم عبور کنم با آنچه که به من القا شد. آنچه من دیدم خواب من نبود، اونی که القا شد خواب من بود. معبر میاد از آنچه که من دیدم عبور میکنه، با آنچه که به من القا شد میرسه، بعد میگه خواب تو تعبیرش نه. اما اگر خواب واضح بر من القا بشه، متخیله دیگه حق تصرف نداره، همون واضح رو من میبینم، فردم که بلند میشم همون اتفاق میفته، میگن این خواب خواب بی تعبیره. آن چه در خواب القا شده همون رو من فردا یادمه. در مورد وحی هم همین رو میگه، میگه که اگر وحی واضح باشد، هیچ پیغمبر تصرف نمیکنه، متخیلش تصرف نمیکنه. قرآن بالوضوح بر پیغمبر وارد میشه، متخیل پیغمبر فرصت این که حکایت کنه پیدا نمیکنه. همونی که وارد شده همون رو آشکار میکنه و میخونه و مردم مینویسن. در مورد وحی که بر پیغمبر مومن شده، یعنی وحی قرآن، خود ابن سینا استثناء داره، منتها استثناءشو آشکار نکرده. تو همون مطلب کلی که در خواب گفته اون استثناء رو آورده. ما باید خودمون متوجه بشیم استثناء رو از تو کلمات ابن سینا در بیاریم. و استثناء که در بیاد مثل همین قضیه میشه. من اونجایی که توضیح نوشتم بر اشارات، هم این مطلب رو گفتم که از مطالبی که ابن سینا در خواب گفته این مطلب در میاد، هم مثال به ابن سینا زدم. مثال زدم که چون عبارات بر ذهنش وارد شدن، فردا که میخواد کتاب دیگه بنویسه با همون عبارت می‌نویسه. بر پیغمبر هم عبارات وارد شدن، آشکار وارد شدن. پیغمبر هم وقتی میخواد ذهنش عبارت بیاره، همون عبارتی که خدا القا کرده همون میاره، هیچ تصرف نمی‌کنه. حالا البته مختصر گفتم چون این چیزش نبود، در جای خودش مفصل نوشتم، ان شاءالله مراجعه می‌کنم. خب مثل اینکه دیگه وقت گذشته نمیتونم ادامه بدم. ایشون میگه کمالم یکون من عادتی ان یحرر تحریر، یعنی تقریر، یعنی تبیین، تبیین کند مطلبی را از دستور، دستور یعنی کتاب و دفتر، او یخرج من از سواد. اینطور هم نیست که از چک نویس اخراج کنه، یعنی هیچ وقت ایشون پاک نویس نمی کنه، همون نوشته اولشه. اینطور نیست که اول چک نویس کنه بعد از روی اون چک نویس پاک نویس کنه. هیچ وقت از روی دفتری نمی نویسه، هیچ وقت چک نویس و پاک نویس نداره. چک نویس و پاک نویسش چیه؟ در مورد مرحوم اصفهانی، شیخ محمد حسین اصفهانی که معروف به کمپانی است، همینو میگن. میگن ایشون چک نویس پاک نویس نداشته. این نهایت درایه کتاب این سنگینی می نوشته، یک دونه کلمه شو دو مرتبه پاک نویس نمی کرده. پسر ایشون نقل می کرد، با یه واسطه من از پسر ایشون شنیدم، می گفتن که ما توی بعد از اینکه از نظر مالی شکست خوردیم این حرفا، توی یه اتاق اجاره نشین بودیم، هممون توی یه اتاق بودیم، پدرم که مرحوم کمپانی باشه، مادرم با بچه ها، همه توی اتاق بودیم. بچه هم بچه های نجف بودن، بچه های نجف و بچه ایران فرق میکنن، خیلی جنب و جوش دارن. میگه ما خیلی شلوغ میکردیم، انقدر شلوغ میکردیم که مادر میگفت آقا به این بچه ها یه چیزی بگو که خود ساکت باشن. بعدم میگه سر از رو کتابش بلند میشه، میگفت ساکت باشید، بازم مشغول نوشتن نهایت اداره میشد. میگفت تو این سر صدای با این زیادی و حواس پرتی، ایشون نهایت اداره این کتاب این مشکلی می نوشت، یک کلمه‌اش هم عوض بدل نمیشه. ببینید چه تمرکزی داشت، چه حافظه‌ای داشته. این هم کلمه‌ای بود که من خواستم عرض کنم. حالا بقیه باشین، ان شاءالله جلسه بعد.